عربستان میگوید ایران دستور حملات پهپادی حوثی‌ها به تاسیسات پمپاژ نفت آرامکو را صادر کرده است.
این رو بسیاری از ناظران مسائل نظامی در نوشته‌های متفاوتی در 48 ساعت اخیر گفتن، و از جمله این که این پهپادها با جی پی اس مجهز بودند، حدود 1200 کیلومتر تونستن در آسمان عربستان سعودی پرواز کنند.
سفرهای محمد جواد ظریف به کشورهای مختلف امروز جمعه او را راهی چین خواهد کرد.
نقش وزارت خارجه به خصوص شخص مثل آقای ظریف که برای سازش و مذاکره هستند به دولت آمده بود، حالا کاملا تغییر کرد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت دونالد ترامپ برای جنگ با ایران مجوز کنگره را ندارد.
امروز چون کنگره آمریکا نسبت به موضع آقای ترامپ شک و تردید داره که خطر ایران به جایی رسیده که نیاز به گزینه نظامی داره، از اونها میخوان که این فقط کنگره است که باید این قانون تصویب کنه.
وزیر ارتباطات ایران از آزمایش موفقیت آمیز آنچه که سپر دفاع سایبری خوانده خبر داده.
تو قسمت بعدی حرفشون در واقع به نوعی دارن این ادعا رو مطرح میکنن، قادر است جلوی ویروس هایی مثل استاکسنت رو هم بگیره. ما باید به این نکته توجه بکنیم که استاکسنت از طریق اینترنت وارد تاسیسات هسته ای ایران نشد. این ویروس از طریق یک فلش مموری، یه دونه یو اس بی، به شکل فیزیکی وارد این شبکه شد.
و شما ورزش دوستان، از مسابقه حساس روز پنجشنبه و پیروزی تیم پرسپولیس خواهیم شنید در گفتگو با کارشناس ورزشی رادیو فردا. و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عربستان سعودی حملات اخیر حوثی‌های یمن به تاسیسات نفتی این کشور را به ایران نسبت داد. همزمان ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان حملات هوایی به صنعا پایتخت یمن را آغاز کرده. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان روز پنجشنبه در دو پیام توییتری نوشت که حمله اخیر حوثی‌ها به دو ایستگاه نفتی آرامکو در خاک عربستان سعودی به دستور رژیم ایران انجام گرفته. تا چه حد حقیقت در این ممکنه وجود داشته باشه؟ پرسشی است که از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ساعتی پیش پرسیدیم.
از نظر امنیتی و از نظر نحوه حمله‌ای رو که حوثی‌ها به منطقه پمپاژ و یا این پایپلاین کردن، می‌شود حد زد که بدون کمک ایران میسر نیست. این رو بسیاری از ناظران مسائل نظامی در نوشته‌های متفاوتی در 48 ساعت اخیر گفتن، و از جمله این که این پهپادها با جی پی اس مجهز بودند، حدود 1200 کیلومتر تونستن در آسمان عربستان سعودی پرواز کنند و اون نقطه‌ای رو که می‌خواستن دقیقاً هدف قرار دادن. و خیلی از متخصصین نظام میگن این بدون پشتیبانی لوجستیکی و فنی و تکنیکی ایران برای حوثی‌ها میسر نیست. بنابراین این حرفی که آقای خالد بن سلمان زده تا حدودی ناظر بر این پشتیبانی فنی ایران برای حوثی‌ها است. اینکه ساعت حمله حوثی‌ها رو به این منطقه عربستان سعودی ایران دستور داده باشه، در مورد این ما اطلاعات دقیقی نداریم و شاید هیچگاه هم در این زمینه حقیقت روشن نشه.
آقای سعدزاده، همزمان عادل الجبیر مشاور در امور خارجی عربستان در پیام‌های توییتری با تاکید بر اینکه حوثی‌ها جزئی جدا ناپذیر از سپاه پاسداران هستند و از دستورات سپاه پیروی می‌کنند، نوشت که حوثی‌ها روز به روز نشون می‌دهن که برنامه‌های ایران را اجرا می‌کنند و سرنوشت مردم یمن را با منافع ایران تاخت می‌زنند. دیدگاه شما در این باره چه است؟
واقعیت این است که سیاست حوثی‌ها، لااقل سیاست خارجیشون، هم در مورد اسرائیل، هم در مورد سوریه، هم در مورد عراق و هم مشخصا در مورد عربستان سعودی، شبیه سیاست‌های ایران در منطقه است. این از این نظر حرف آقای جابر صحیح است، ولی واقعیت این است که این که حوثی‌ها بخشی از سپاه پاسداران ایران هستند، این حرف ناصحیح است. به خاطر که حوثی‌ها اصولاً قبل از تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشتند و از اون زمان مبارزه‌شون رو شروع کردن. حتی در زمانی دولت مصر با اینا مشکل داشت. از این نظر نمیشه ادعا کرد که حوثی‌ها بخش لایتجزای سپاه پاسداران ایران هستن، ولی سیاست خارجی رو که اجرا میکنن در تطابق تقریبا کامل با سیاست سپاه پاسداران ایرانه.
آقای صدزاده، نکته دیگه اینه که در میانه بحران ایجاد شده در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی علی فدوی رو به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی رو به عنوان معاون هماهنگ کننده این نیروی نظامی منصوب کرده. گفته میشه که این دو تن موضع گیری جدی علیه آمریکا دارن. حالا از دیدگاه شما آیا این به گسترده شدن بحران کمک خواهد کرد؟
بیشک اگر آقای فدوی و آقای نقدی روشی رو که تا به حال انجام داده بودن ادامه بدن، باعث افشاش تنش در منطقه میشن. هر دوی اینها، یعنی هم آقای فدوی و هم آقای نقدی، کسانی بودند که به عنوان فرماندهان سیاسی سپاه معروف بودند و زیاد اظهار موضع میکردند در مورد آمریکا و در مورد اهداف نظامی ایران در منطقه. حالا اگر اینها به همین روش ادامه بدن و اقدام به اعلام موضع بکنن، این برای ایران در سطح بین‌المللی مشکل آفرین خواهد شد. بنابراین باید روزهای آینده منتظر بشیم ببینیم که رفتار اینها چگونه خواهد بود. ولی یک مسئله دیگه هست. آقای نقدی مسئولیت اون رو داره، اونجوری که از فرمان آیت الله خامنه‌ای برمیاد، این که گروه‌های بسیجی رو که در سراسر ایران میگن 11,000 گردان این روزها اعلام کردن که تشکیل دادن که برای برخورد با ناآرامی‌های محتمل مردم در اثر شدن وضع اقتصادی، نشاندن آقای نقدی بس چنین مقامی نشان میده که ایران و یا آقای خامنه‌ای مصمم هست که اگر ناآرامی‌هایی در اثر وضع بد اقتصادی انجام بگیره با شدت برخورد بکنه و محمد رضا نقدی یکی از مناسب ترین آدم‌هایی است برای چنین برخوردها.
از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم ازتون که همراه ما هستید، حتی در مجله نیمه شب، به ویژه اگر در ایران هستید و واقعا نیمه شب رو سپری می کنید. بشنوید که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، پس از سفر به ترکمنستان، هند و سپس ژاپن، قرار است امروز جمعه، روزی که 12:40 از اون رو پشت سر گذاشتیم، از چین دیدار کنه. سفر دیپلماتیک آسیایی محمد جواد ظریف برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله برجام هست و این در حالی است که بحران در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی تازگی‌ها بسیار بالا گرفته. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که در ادامه سفرش به چند کشور آسیایی به ژاپن سفر کرده، به گزارش خبرگزاری کیودو روز پنجشنبه در توکیو در جواب به سوالی درباره امکان گفتگوهای دو جانبه تهران با واشنگتن به خبرنگاران اظهار داشته است که احتمال مذاکرات وجود ندارد. سفر دیپلماتیک ظریف که پیشتر او را به اشقاباد و دیدار با مقامات ترکمنستان و پس از آن به دهلی نو و دیدار با مقامات هند برده بود، چه هدفی را دنبال می کند؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در گلاسکو.
تردیدی نیست که وضعیت منطقه ما وضعیت پرتنشی است و این تنش‌ها مستقیما در ارتباط با ایران و روابط خارجی جمهوری اسلامی است. در این وضعیت شاید این انتظار هست که وزیر خارجه کشور نقش فعالی در سیاست‌گذاری‌ها، در پیگیری سیاست‌های اون کشور داشته باشه، ولی نقش وزارت خارجه، به خصوص شخصی مثل آقای ظریف که برای سازش و مذاکره هستن به دولت آمده بود، حالا کاملا تغییر کرده. ما این تغییر نقش وزیر خارجه رو در مذاکراتی که آقای بشار اسد بعد از دیدار سرزدش از تهران دید شاهد بودیم که او از این مذاکرات غایب بود و بعد استعفا کرد. بعد از اون به علت کاهش این نقش، شاید آقای ظریف خودش رو در نقش سفیر دوستی ایران میبینه.
محمد جواد ظریف همچنین گزارش شده توییت اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را رد کرده که نوشته بود ایران به زودی جویای مذاکرات می شود و به گزارش کیودو ظریف گفته نمی داند چرا پرزیدنت ترامپ اینقدر مطمئن است، اما کاملا اشتباه است. سفر آسیایی محمد جواد ظریف اصولا چه حاصلی می تواند داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده.
در در عمل برای آقای ظریف شاید یک مشغله روزانه درست میکنه، ولی برای حل مشکلات ایران واقعا حاصلی رو نخواهد داشت. برای اینکه ظریف سخنگوی مجموعه حاکمیت ایران نیست، ظریف سخنگوی وزارت خارجه است که ماهیت کارش عوض شده و قابلیت‌های خودش رو از دست داده. البته اونچه که ظریف میگه رو به صورت ارزش ظاهری او نباید دید. همیشه تماس‌های بین ایران و آمریکا و بین ایران و اروپا وجود داشته. بخشی از این تماس‌ها غیر مستقیم بوده و یقیناً پیام‌های بین ایران و کشورهای دیگه به خصوص آمریکا مبادله می‌شده و میشه.
محمد جواد ظریف که روز پنجشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد، پیشتر در دیدار با تارو کانو وزیر خارجه ژاپن واشنگتن را به تشدید به گفته وی غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد و گفت تهران به گفته وی حد اکثر خیشتنداری را نشان می‌دهد. آیا دستور کار وزیر خارجه جمهوری اسلامی این است که بر مواضع تهران تاکید کند که در چارچوب توافقنامه هسته‌ای و در راستای حفظ حامیان برجام عمل می کند؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند:
بدون تردید آقای ظریف این فرمولی که خودش معرفی کرده، یعنی صبر راهبردی یا صبر استراتژیک ایران، این رو سعی میکنه که منعکس کنه و بازتاب بده. ولی در جریان گفتگوهاش بخصوص با کشورهایی مثل ژاپن و چین، البته چین احتیاج به تشویق آقای ظریف نداره، اونها حداکثر تلاششون رو میکنن که کنار جمهوری اسلامی باقی بمونن، زمین که هشدارهاشون هم به جمهوری اسلامی میدن. ولی آقای ظریف میخواد به کشورهایی مثل ژاپن یا خریداران سابق نفت ایران بگه که ما به تعهدات خودمون عمل کردیم و به نوعی مظلوم نمایی بکنه و به یک دست برگ زیتون بگیره، ولی در دست دیگه میخواد، یا اون دستی که پشتش قایم کرده، میخواد بگه که صبر استراتژیک دولت آقای روحانی حدی داره و حاکمیت اگر به این خواسته ها تن داده نشه یا جامعه جهانی همراهی باش نکنن به مسیر دیگه ای ناگزیری بره.
محمد جواد ظریف در ادامه سفرهایش به ترکمنستان، هند و ژاپن قرار است روز جمعه راهی چین شود.
عزیزان، بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و نوبت شماست.
چرا دولت جمهوری اسلامی فقط دنبال جنگه؟ آقا ما با هیچ کشور در دنیا، با هیچ کشوری جنگ نداریم. بی خود تبل جنگو نکوبین، خودتون برین جنگ، ما دیگه نمیریم. 8 سال جنگ جوونامونو بیچاره کردین، معلول، الان همشون افتادن. بس کسایی که شیمیایی شدن منتظر یه شربتی، آمپولی، دارویی ام. بس دیگه، خودتونو بچه‌هاتون برین.
آقای خامنه‌ای، تا کی می‌خوای ادامه دهی؟ فکر کردی عمر نوح می‌کنی؟ بیا و به یک رفراندوم تن بده و مردم ایران و دنیا رو از شر خودت نجات داده تا آتش جنگ هم خاموش شود.
می‌خواستم به این سران مملکت و رئیس آموزپرورش که از مردم برای جنگ مایه میذاره، این کار رو نکنه. دیگه کسی برای جمهوری اسلامی نمیاد جنگ بکنه و اینا باید الان یه زنگی بزنن به بچه های خودشون اون ورابیا، از اونا خواهش کنن بیان براشون بجنگن. هیچ کس دیگه نمیری به جنگه دیگه، اون افکار پوچو که دیگه مردم داشته باشن نیست و مردم دیگه به اینا هیچ اعتمادی ندارن. خودشون انشالله این جنگو درست میکنن، خودشونم بیچاره میشن.
میخواستم پیام منو به وزیر آموزش پرورش برسونیم که خیلی بیجا کرده برگشته، میگه ما این همه دانش آموز داریم که میخواییم بفرستیم برای جبهه، اونایی که فرستادین حالا برگردونید تا وقت اینایی که دوباره میخواییم ببرین قربانی کنید.
آقای استاندار خوزستان، این چه حرفیه که تو میزنی؟ آقا صلیب سرخ شما گلگی کرده که چرا به مردم سیل زده دارین این همه کمک میکنین؟ مردم بودن که کمک کردن، مردم بودن که این سیل رو تونستن جمع بکنن از تو شهرها. شما که فقط اومدین و شانتاج تبلیغاتی داشتین، نکنین آقا.
صدای خودتون رو، دیدگاه خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما میکنید. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حزب دموکرات است، نانسی پلوسی، میگوید دولت ترامپ باید این نکته را در نظر داشته باشد که مجوز کنگره را برای جنگ با ایران ندارد. اظهارات نانسی پلوسی در حالی است که در روزهای اخیر بحث بر سر بالا گرفتن احتمال رویاروی نظامی ایران و آمریکا بالا گرفته. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا. از او بشنویم در این باره.
بر مبنای قانون اساسی آمریکا اصل 1 بند 8 فقط کنگره آمریکا میتونه اعلام جنگ بده، ولی بعد از 11 سپتامبر کنگره آمریکا هم مجلس نمایندگان و هم سنا لایحه‌ای تصویب کردند که به رئیس جمهور اجازه استفاده از گزینه نظامی بر ضد تروریست‌ها در افغانستان، افراد، گروه‌ها و یا دولت‌ها و کشورهایی که در این حمله دخالت داشتن داشته باشه. یعنی این مدرن شدن استفاده از گزینه نظامی و اجبار از عکس العمل شدید نشون دادن، در اون زمان این لایحه تصویب شد و بعد پرزیدنت اوباما هم از این لایحه استفاده کرد برای استفاده از گزینه نظامی در سوریه و در یکی دو جا استفاده کرد. ولی در حال حاضر امروز چون کنگره آمریکا نسبت به موضع آقای ترامپ شک و تردید داره که خطر ایران به جایی رسیده که نیاز به گزینه نظامی داره، از اونها میخوان که این فقط کنگره که باید این قانون تصویب کنه و لایحه‌ای که در سال 2001 تصویب شد و بعد دوباره در سال 2002 تمدید شد راجع به عراق نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره در رابطه با ایران.
آقای فرهنگ، به گزارش خبرگزاری رویترز، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرنگاران گفته که دولت جمهوری خواه ترامپ باید اطلاعات طبقه بندی شده‌ای درباره ایران برای قانونگذاران ارشد فراهم کنه، که خانم نانسی پلوسی از این به عنوان دسته 8 نام برده. از دیدگاه شما دسته 8 به چه معناست؟
دسته 8 وقتی که دولت آمریکا یعنی رئیس جمهور و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، اینها اطلاعاتی دارن که این اطلاعات حساسیت داره از جهت منبع این اطلاعات و یا پیامدهای این اطلاعات، اینها میان و یک گروه کوچکی از کنگره آمریکا یعنی سخنگوی مجلس نمایندگان و معاون نفر دوم که جمهوری خواه، یعنی از هر دو حزب، همینطور در سنا و بعد دو کنگره در سنا و در مجلس نمایندگان که اینها به کمیته های روابط خارجی و کمیته اطلاعات که مجموعه اینها 8 نفرن که این 8 نفر با رئیس جمهور و به طور کلی با مقامات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا ملاقات میکنند و راجع به این اطلاعات حساس مطلع میشند و تعهد میکنند که این اطلاعات رو به هیچ وجه با دیگران مطرح نکنند، چون به خاطر پیامدهایی که از نظر امنیتی برای آمریکا حساسیت داره. بعد عده دیگری در کنگره هستند که میگن این اطلاعات چون میتونه به جنگ کشیده بشه باید به تمام اعضای کنگره داده بشه و این بحث جدیدی بین نیروی به سر قوه اجرایی و قوه مقننه در آمریکا نیست و ما امروز در رابطه با ایران در گیرودار این اختلاف نظر بین کنگره و رئیس جمهور هستیم و قراره که امروز این 8 نفر ملاقات داشته باشند و بعد از این ملاقات معلوم میشه که تا چه اندازه اینها از این اطلاعات رضایت داشتند که بخوان استفاده از گزینه نظامی در رابطه با ایران رو حداقل احتمال یا امکان استفاده از این گزارو به رئیس جمهور بدن یا نه.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا آشنا شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، روز پنجشنبه در یک پیام اینستاگرامی از طراحی و آزمایش موفقیت آمیز آنچه که سپر دفاعی برای فضای مجازی است یا خانده خبر داد. به گفته محمد جواد آذری جهرمی، دانشمندان جوان دانشگاه‌های ایران یک سپر دفاعی و در پرانتز نوشته فایروال برای سیستم‌های اتوماسیون صنعتی ساختند. او در ادامه ادعا کرده که این فایروال عملاً خرابکاری صنعتی مثل استکسنت رو در شبکه‌های برق و امثال اون خونسا میکنه و قول داده که در روز جهانی ارتباطات که امروز جمعه باشه از این دستاورد بیشتر بگه. رادیو فردا در این باره دیدگاه امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران رو جویا شده.
ایشون گفتن که یک سپر دفاعی درست شده و از اون تحت عنوان فایروال یاد کردن. چیزی که باید اینجا یادآور بشیم این هستش که خب خیلی وقت هستش که ایران داره روی پروژه این چنینی کار میکنه، داره سعی میکنه ضد ویروس های داخلی تولید کنه، فایروال های داخلی تولید کنه. هنوز جزئیات نمیدونیم که این فایروال در واقع چه نوع فایروالی هست و این آزمایشی که ایشون میگن که با موفقیت انجام شده دقیقاً چه جور آزمایشی بوده. اما خب اونجایی که داره در جو استاگنس صحبت میکنه، من فکر میکنم اونجا یه مقدار محل سوال هستش که ایشون ادعا کردن که این فایروال میتونه جلوی ویروس های از این دست رو هم بگیره.
آقای رشیدی، بنا به گزارش های مختلفی از جمله در روزنامه نیویورک تایمز، بدافزار استاکسنس رو آمریکا و اسرائیل به درون تاسیسات غنی سازی اورانیوم در ایران وارد کردند و ضربه کاری ظاهرا به این تاسیسات غنی سازی زدند. اصولا استاکسنس چه هست و چه میکنه؟
ببینید، قبل از اینکه من توضیح بدم که استاکسنس چی هست و چطور کار میکنه، خوبه که برای شنونده شما توضیح بدم منظور از فایروال یا دیواره آتش چه چیزی هستش. دیواره آتش یا فایروال به نرم افزارهایی گفته میشه که روی کامپیوتر یا گوشی موبایل نصب میشن. میتونه حتی نوع سخت افزاری هم داشته باشه در جاهایی که برای زیرساخت‌های ارتباطی استفاده میشه و کارش این هستش که به زبان ساده ورود و خروج اطلاعات به اون کامپیوتر یا به اون شبکه رو کنترل بکنه، به مدیر اون کامپیوتر یا اون شبکه گزارش بده و اگر مدیر تشخیص میده که یک نوع اطلاعاتی که داره یا وارد میشه یا خارج میشه مشکوک هست، بتونه اون رو مسدود بکنه، بتونه کنترل بکنه که چطور این کامپیوتر داره با دنیای خارج تعامل میکنه. ما به این میگیم دیواره آتش یا فایروال. ایشون تو قسمت بعدی حرفشون در واقع به نوعی دارن این ادعا رو مطرح میکنن قادر است جلوی ویروس هایی مثل استاکسنت رو هم بگیره. ما باید به این نکته توجه بکنیم که ویروسی مثل استاکسنت از طریق اینترنت وارد در تاسیسات هسته ای ایران نشد. این ویروس از طریق یک فلش مموری، یه دونه USB به شکل فیزیکی وارد این شبکه شد. در یک چنین حالت‌های دیواره آتش نمیتونه کار خیلی خاصی رو انجام بده، چون تعاملی با دنیای بیرون نداشت که بخواد اون دیواره آتش متوجه بشه و بخواد مسدودش بکنه. کاری هم که استاکس انجام میداد این بودش که برای یه مدتی در واقع ساکت بود، خودش رو پنهان میکرد و شروع میکرد مطالعه کردن روش کار این نیروگاه هسته‌ای. اون روش کار رو به نوعی در واقع ذخیره میکردش و بعد از اون بر مبنای اون روش کار شروع میکرد به شکل خیلی یه مقدار هوشمندی تغییر ایجاد میکرد درون این سیستم و به سیستم های مانیتورینگ این نیروگاه داشت همون اطلاعاتی نشون میداد که در گذشته خودش در واقع موقعی که داشت مطالعه میکرده نشون مدیران اون سیستم میداد، بنابراین متوجه نمیشدن که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. خب اگه ببینیم نحوه کارکرد استاکسنت به این شکل هست، متوجه میشیم که اساساً تعاملی با دنیای خارج وجود نداره که بخواد مثلا یک دیواره آتش یا فایروال متوجه بشه که یه چیز مشکوکی داره میره بیرون یا داره وارد سیستم میشه. بنابراین تا اینجا حداقل بر اساس اون چند خطی که آقای جهرمی گفتن میتونیم بگیم که این دیواره آتش حداقل در مواردی مانند استاکسنت قادر نخواهد بود واکنشی نشون بده، مگر اینکه حالا صبر کنیم جزئیات فنی این دیواره آتش منتشر بشه، ببینیم که خب این چطوری داره کار میکنه، اون آزمایشایی که ایشون گفتن چه آزمایشایی بوده، تا شاید اون موقع بتونیم اظهار نظر خیلی دقیق تری در این مورد بکنیم.
آقای رشیدی، وزیر ارتباطات ایران میگه که در مورد این سپر دفاعی یا همون فایروال که در پیام اینستاگرامی خودش نوشته، روز جمعه که روز جهانی ارتباطات بیشتر خواهد گفت. روز جهانی ارتباطات آقای رشیدی به چه منظوره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
ببینید، روز جهانی ارتباطات و در واقع اسم کاملش از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، برای این هستش که بتونیم راجع به برقراری ارتباط و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دنیا صحبت بکنیم، بتونیم ببینیم که ما تو چه جایگاهی قرار گرفتیم، کجا بودیم، الان به کجا رسیدیم. و معمولا سازمان ITU گزارش‌های منتشر می‌کنه مبنی بر اینکه میزان دسترسی به شبکه‌های ارتباطی در واقع مخابراتی مثل تلفن یا اینترنت چه میزان هستش، چه میزانی مردم در کشورهای مختلف به کامپیوتر یا اینترنت یا همین شبکه مخابراتی دسترسی دارن و در واقع بهمون کمک می‌کنه که یک بازبینی بکنیم، ببینیم که خب قبلا کجا بودیم، الان کجا هستیم و در واقع برنامه‌هایی که برای توسعه در آینده وجود داره چه چیزهایی است و قرار به کجا برسیم.
از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران می‌شنیدیم. و در پایان مسابقات این دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در بازی‌های امروز، در بازی‌های در واقع دیروز، امروز جمعه است و این دیروز اتفاق افتاده، بین تیم پرسپولیس و پارس جنوبی جم که در شهر جم استان بوشهر انجام شد، پرسپولیس برنده شد. اجازه بدید به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بریم که هم اکنون مستقیم روی خط تلفن ما هستن. آقای روشنزاده به شما سلام میکنیم و اجازه بدید که ازتون بپرسیم که پرسپولیس به چه صورتی به مقام قهرمانی رسید؟
پرسپولیس در شرایطی رفته بود به دیدار تیم پارس جنوبی جم که نیاز به یک مساوی داشت، یعنی یک امتیاز کافی بود براش تا قهرمان 18مین لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بشه که به مساوی هم ختم نشد بلکه به پیروزی پرسپولیس ختم شد و پرسپولیس برای سومین بار پی در پی یک رکورد به جا گذاشت که موفق شد قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بشه و در سطح جدول قرار بگیره. نتایج بازی‌های دیگر هم که اگر بخواید خدمتتون بگم، سپاهان 2-0 استقلال خوزستان رو برد، استقلال تهران 2-1 سپیدود رشت رو برد، ماشینسازی و پدیده در تبریز 2-1 به سود پدیده شد و فولاد خوزستان و تراکتورسازی هم در اهواز 2-2 مساوی کردند. نفت مسجد سلیمان هم همین نتیجه رو به دست آورد در مقابل ذوب‌آهن. سایپا با نفت آبادان 3-0 به سود نفت آبادان در تهران و نساجی مازندران هم 2-0 در قائمشهر برنده شد در مقابل پیکان. خانم الهه،
ردبندی تیم‌های لیگ برتر آقای روشنزاده به چه صورتی بود؟
همطور که خدمتتون عرض کردم، پرسپولیس قهرمان شد با 61 امتیاز، سپاهان تیم دوم با 58 امتیاز و استقلال تهران با 57 امتیاز تیم سوم، که این هر سه تیم سهمیه آسیایی را هم گرفتن و به لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا خواهند کرد. البته سپاهان و پرسپولیس یک بازی نیمه نهایی هم در جام حذفی خواهند داشت که یک کدومشون به فینال خواهد رفت که باز هم میتونه سهمیه آور باشه. پدیده مشهد چهارم شد و تراکتورسازی تبریز پنجم. تیم‌های آخر جدول یعنی سپیدود رشت و استقلال خوزستان هم که 15 و 16 شدن رفتن بیرون از لیگ برتر و به جای اونها گلگهر سیرجان و شاهین بوشهر اومد. خانم الهه،
آقای روشنزاده، وضعیت لیگ برتر نسبت به گذشته رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، فوتبال هر کشوری رو مسابقات فوتبال باشگاهیش میسازه، فوتبال ملیش رو عرض میکنم و فوتبال باشگاهی ایران از نظر ستاره و بازیکن هر سال بهتر شده، یعنی ستاره های زیادی پیدا شدن و شکوفا شدن در لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران، ولی من متاسفانه باید بگم در سالهای اخیر به خصوص کیفیت بازی ها اومده پایین، بیشترش هم به خاطر روی آوردن تیم ها هستش به نتیجه گرفتن، نتیجه گرا شدن. یه مسئله دیگه که من بایستی راجع به فوتبال باشگاهی ایران صحبت بکنم، مسئله اعتراض های مکرر تیم ها هست به داوری و البته مسئله فساد و پایین اومدن معیارهای اخلاقی تبانی، حتی اینا هم اثرگذار بوده در لیگ برتر و همینطور سال به سال بدتر شده. خانم الهه،
آقای روشنزاده، آخرین سوال و شاید یکی از هیجان انگیزترین ها اینه که یک دختر خانم 17 ساله مهلا مومنزاده در تکواندو صاحب مدال جهانی شده و ما 30 ثانیه داریم که جواب شما و تعریف شما رو از این بشنویم.
خانم مهلا مومنزاده 17 ساله در وزن 46 کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان تاریخ ساز شد و برای اولین بار یک دختر ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان نایب قهرمان جهان شد و مدال نقره گرفت، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. و این خانم قزاقستان، انگلیس رو برد، همینطور روسیه و کرواسی رو برد و چین رو برد و در فینال به کره جنوبی باخت. خانم الهه،
سپاسگزارم. با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران همراه بودیم و ثانیه‌های بیشتر به پایان بخش من نمانده میریم و تابو رو میشنویم با هم که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه و با شما مهربان بمانه. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تمایل جنسی، زیبایی شناختی و رومانتیک به هم جنس یا انحطاط، انحراف، گرایش غیر طبیعی و در بهترین حالت بیماری. انجمن روانشناسی آمریکا و بسیاری از فعالان حقوق برابر انسانها، دیندار یا بیدین، همجنسگرایی را صرفا نمونه ی از تفاوت در گرایش‌های مختلف جنسی انسان می‌دانند و خواستار حقوق و کرامت برابر برای شهروندان همجنسگرا هستند. با این حال دین اسلام از همجنسگرایی با الفاظی مانند لواط و مساحقه یاد می‌کند، آن را جرم می‌داند و مجازات اعدام برای همجنسگرایان در نظر گرفته است. از سوی دیگر جامعه هم عمدتاً در نگاه نابرابر و انگزنی به همجنسگرایان با نهاد دین همسوست. کنشگران برابری جنسیتی اما چنین رویکردی را هوموفوبیا یا همجنسگرا هراسی می دانند و خواستار پایان بخشیدن به آن هستند. امروز در تابو من فهیمه خضر‌حیدری میزبان مجتبی امینی پژوهشگر دین و شادی امین فعال برابری جنسیتی هستم تا درباره تابوی همجنسگرایی بحث کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. من میخوام در مورد نگاه ادیان به مسئله همجنسگرایی بپرسم، اینکه چرا ادیان، حالا به طور خاص دین اسلام در این میان، همجنسگرایی رو امری منحط میدونن. آقای امینی چه توضیحی در این مورد میتونیم برای شنوندگان ما بدین که ما بحث رو از همین نقطه آغاز بکنیم؟
بحث همجنسگرایی از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. نظر منظر مذهب مذاهب مثلا آسمانی هست، مسئله دیگه از حیث حقوق بشر هست. وقتی وارد مقوله همجنسگرایی میشه، تفکیک نمیکنه بین همجنسوازی یا همجنسگرایی یا مثلا دیگر جنسگرا، همه اینا در یک کاتگوری قرار میگیره و به نتیجه اخلاقی اون بیشتر توجه میشه در ادیان از حیث تأثیرش در جامعه بشری. همجنسگرایی که مأخذش از طریق ظلم هم نوع باشه، این جرم شناخته میشه، چون که تأثیر اخلاقیش بر روی جامعه مد نظر ادیان هست. ادیان الهی و آسمانی از باب اخلاق بیشتر توجه دارن به کلی اموری که بحث میکنن در ادیان. از دیدگاه ادیان تأثیر اخلاقی همجنسگرایی نهایتاً به فساد و فحشا و ارتکاب جرم کشیده میشه.
این استدلال که همجنسگرایی به فساد و فحشا می انجامد یا به هر حال اثر غیر اخلاقی در حالا اون ساختمان اخلاقی جامعه داره، که البته در مورد اون ساختمان هم بحثه، اون ساختمان هم به هر حال ساخته بشره، چطور این میتونه منجر به، یعنی میخوام بگم این مقدمه‌ای که میچینیم چطور میتونه منجر به اون نتیجه بشه؟ چطور عشق دو همجنس به همدیگر و رابطه جنسی دو همجنس با یکدیگر میتونه که پایه‌های اخلاقی جامعه رو متزلزل بکنه؟ این ارتباط رو دین چطور میتونه ثابت بکنه؟ اساسا از کجا به کجا میرسیم در این بحث؟
ببینید، اینا یک سری احکام الهیه که از جانب بالا به بشر نازل شده، نه از جانب بشر برای خودش تعیین بشه و به صورت کلی هم بیان شده. الان با توجه به گذر علم اومده بین یک سری از اینا اختلاف ایجاد کرده و داره بیان میکنه، و ما هم از نظر دینی معتقدیم که اگر علم مسئله رو، یک پدیده تاریخی رو اثبات بکنه به صورت صحیح، خواه ناخواه دین مجبور با اون مطابقت بکنه. مثلا در قوم یهود ارتدوکس ها میگن نه، نمیشه، اما گروه دیگه در یهود هست که حتی میگن همجنسگرا میتونه در تمام مبانی اجتماعی، مجالس اجتماعی ترقی بکنه، حتی تا خاخامی. خیلی ها دیگه هستن میگن که نه، هنوزم باز معتقدن، در قوم یهود میگن که این نمیتونه وجود داشته باشه و ممنوعه. در مسیحیت هم همینطور، مکاتب مسیحی همجنسگرایان رو طرد میکنن، غیر از یه ده خاصشون و یا کلیساهای خاصی که در کشورهای دموکراتیک که دارای احزاب و پارلمان‌های مختلفی هستن باعث شدن که نگرش کلیساها رو نسبت به این امر برگردونن. اما از نظر اسلام کلن چون که تحت عنوان لواط که اشاره شده، تحت عنوان ظلم و ستم و فساد و فحشا که به صورت بیان شده، نه اینکه بیاد تفکیک کنه مسائلو، خب از پیامبر اسلام، از ائمه‌ای که وجود دارن، بیاناتی که رسیده، همشون به فساد اخلاقی و خدمت شما عرض کنم فسادی که در آینده ممکنه جامعه بهش مبتلا بشه و یا تأثیر بر روی تولید مسخ بذاره و ایجاد یک انحرافاتی میکنه در جامعه که خواهناخا افراد سودجو میتونن ازش خیلی استفاده های ناجور رو برن.
نکاتی که مطرح کردیم من ترجیح میدم که برای خانم امین مهمان دیگر برنامه‌مون یک دستبندی بکنم از در حقیقت این که همجنسگرایی میتونه منجر به غیر اخلاقی شدن جامعه بشه و فساد اخلاقی شما صحبت کردید، تا لواط پیش رفتیم و همجنسگرایی رو اینطور دیدیم در صحبت که شما کردید. اجازه بدید ببینیم خانم امین در پاسخ به نکاتی که شما مطرح کردین چه نکاتی دارن که من بتونم بعدش سوال بعدیمو بپرسم. خانم امین بفرمایید، خواهش میکنم.
ادیان انگوش گذاشتن و مشخصا روی همجنسگرایی و این رو، چون اگه مسئله تولد مثل رو مطرح کنیم، خب بی جنسگرایی در واقع کسی که به هیچ کدوم از دو جنس گرایش ندارد نیز میتواند باعث انقطاع نسل بشر شود آنطور که گفته میشه، ولی میبینیم انگوش میذارن روی همجنسگرایی و این رو به عنوان یک مقوله غیر اخلاقی به جامعه عرضه میکنه. اساسا آیا ما نیاز داریم که آموزش های مذهبی که مربوط به زمان خاصی است، یعنی حتی شما یک تحقیق جامعه شناسی رو که کمتر تحقیقی هستش که در مورد مثلا جامعه آلمان توضیح در تو کنش های در جامعه آلمان باشه، مثلا مال 100 سال پیش و امروز هنوز بگن اعتبار داره، اما آموزش های مذهبی بعد از 2000 سال هم داره روش تاکید میشه و گفته میشه که اعتبار داره. خب بشر الان از اونجا گذر کرده، این واقعیته. آنچه که مذهب عنوان میکنه یا شما به نظر من در واقع منسوب میکنید به اسلام، خب یه سری فیلسوفان و پژوهشگران دینی هستن که رد میکنن، من جمله آقای نراقی، من جمله فیلسوفان دیگه تو دنیای عرب، و میگن که اسلام در واقع با همجنسگرایی نیست که مسئله داره، همجنسگرایی هیچ جا در اسلام ازش اسم آورده نشده و آن عمل لواطی که ازش اسم برده میشه در رابطه با قوم لوط عمل خشونت آمیز و رابطه به زور هست با پسران نوجوان و مهمانان در واقع قوم لوط، و از این جنبه هستش که نمیپذیرن، چون واقعیت هم اینه که همجنسگرایی موضوعی مربوط به دنیای مدرن، مربوط به جاییست که شما حق دارید انتخاب بکنید، فردیت شما به رسمیت شناخته میشه، آزادی گرایش جنسی امری پذیرفته شده است، و اگر مذهب باهاش در واقع چالش قرار میگیره، همه ما متفق النظر هستیم که مذهب هست که میبایست رفرم بکنه در شیوه نگاهش به این موضوع.
خانم امین، همینطور آقای امینی صحبت کردن در مورد اخلاق، یعنی به محض اینکه بحث در مورد همجنسگرایی یا حقوق همجنسگرایان و پذیرفتن و محترم شمردن این گروه از شهروندان میشه، بحث اخلاق به میون میاد و من میخوام بدونم که چه ارتباط مستقیمی بین انتخاب سبک زندگی و گرایش جنسی وجود داره و اخلاقیات کلی و اجتماعی. آیا بله. به این قسمت هم میتونیم پاسخ کوتاهی بدیم؟
بله بله، خواهش میکنم. ببینید اساسا اخلاق چیه؟ در واقع اخلاق قرار است، اخلاق اجتماعی، آنچه که ما به عنوان اخلاق اجتماعی میگیم، مجموعه از گزاره هاییست که قرار است ارتباط بین انسان ها رو بهتر تعریف بکنه و بهش یه مقدار سر و سامون بده. خب این اتفاق وقتی میاد و حقوق انسان ها رو میگیره، ازشون سلب میکنه، خودش هم بی غیر اخلاقی، چون اخلاقی که بر در واقع آزادی قائم به ذات انسان و رابطه آزادانه انسان ها سوار نباشه، اخلاقی سرکوبگرانه است. شما اینجاست که در واقع وقتی یک چیزی رو غیر اخلاقی تعریف میکنید، باید بگیم آسیبش به کی میرسه. عشق نیست که جهان ما رو به آسیب کشونده، تنفر هست، خشونت هست. و وقتی از عشق دو انسان حرف میزنیم، اینقدر نسبت به این عشق همجنسگرانه تنفر ابراز میشه، اینقدر علیهش خشونت اعمال میشه تا حد قتل این آدم ها. خب این نشون میده که ما راه عوضی رو داریم میریم، در واقع یک عمل غیر اخلاقی داریم انجام میدیم در واقع یک عشق، یک محبتی که فکر میکنم هیچ کدوم از مذاهب لااقل علنا اعلام نمیکنن که علیه عشق انسان ها بین هم دیگه هستن. موضوع برمیگرده به رابطه جنسی دو نفر. بعد برای این هم میاد انواع و اقسام در واقع توضیحات داده میشه که چرا این غلط است. خب قبلا فقط امر غیر اخلاقی دونسته نمیشده، به عنوان یک بیماری و انحراف هم عنوان میشده. علم اومده به کمک در واقع این بخش از جامعه و گفته نه، نه تنها بیماری نیست بلکه یک گرایش بسیار طبیعی است، در بسیاری از انسان ها وجود داره. شاید اگر جامعه خودش رو باز بکنه ببینه این آدم ها، تعداد رو ما هر روز بیشتر و بیشتر هم ببینیم. به نظرم میزان کودکانی که در سال از گرسنگی میمیرن، میزان زنانی که در حامله های ناخواسته جونشون از دست میدن، سقط جنین هایی که به دلیل شرایط اجتماعی آدم ها صورت میگیره، جمع اینا رو بزنیم هنوز هیچ ربطی به میزان در واقع همجنسگرایی و کسانی که نمیخوان بچه دار بشن نداره. الان زوجهای دیگر جنسگرایی بسیاری هم هستن نمیخوان بچه دارشن، زنان بسیاری هستن نمیخوان حاملشن.
بسیار خوب، برمیگردیم به شما آقای امینی. صحبت خانم امین رو شاید پاسخی داشته باشین. ایشون یه سوال مطرح کردن که میتونه سوال مهم و مرکزی باشه. گفتن که امر اخلاقی یا غیر اخلاقی که ما مطرح میکنیم اساساً باید دید که یک مسئله آسیبش به چه کسی، به چه کسانی میرسه. شاید بد نباشه شما پاسخ بدید که وقتی که همجنسگرایی غیر اخلاقی تلقی میشه، از چه نظر آسیبش به چه کسانی قرار برسه. و خب حالا بحث خانواده و انقطاع نسل رو هم که هم شما مطرح کردین هم خانم امین پاسخ دادن، ما میبینیم که الان نهاد خانواده تغییرات زیادی کرده، خانواده های همجنس فراوانی رو دست کم در کشورهای آزاد و بیشتر دموکراتیک میبینیم که هستن و خب خانوادن و زندگیشون رو میکنن. آیا مخالفت با همجنسگرایی و غیر اخلاقی دونستن اون اتفاقا محدود کردن امکان همزیستی مسالمت آمیز همه آدم ها در هر شکلی از خانواده که میخوان نیست به نظرتون؟ این
من دو تا مسئله باید بهتون ابتدا عرض کنم هم خدمت شما میشون. ببینید من از در تعصب وارد بحث نشدم، من از در تحقیق وارد بحث شدم. باب علم در نزد فرض کنید تفکر شیعه بسته نیست، یعنی ما از نظر علمی اگه بتونیم مسئله رو روشن کنیم حتی صدور فتواها تغییر میکنه، به شرط اینکه از طریق علمی بتونیم افرادی رو که صاحب فتوا هستن رو اقناع کنیم. دوم اینکه در رابطه با مضرات اخلاقی که همجنسگرایی به وجود میاره، صدماتی که به کانون خانواده میزنه، فرض کنید که در خانواده‌های مسیحی، مسلمان، یهودی هر کدوم یک همچی کسی به وجود میاد. وقتی که به وجود میاد یه مقدار دچار ناهنجاری خواه‌ناخواه خانواده رو مبتلا میکنه. در درجه دوم فرض کنید دو نفر که با هم همجنسگرا هستن، ما وقتی که یه بچه رو میان اداپت میکنن، میان برای سرپرستیش رو به عهده میگیرن، این بچه حتی در داخل خانواده ممکنه دچار مشکلی نشه، ولی به محضی که پاشو از خونه میذاره بیرون دچار تضادهای روحی و روانی میشه. با افراد دیگه در محیط جامعه سوالاتی که از مطرح میکنن، اینکه پدرت کیه، مادرت کیه، اینکه همانندسازی میشه. مثلا در بین بعضی از خانواده ها بچه که با دو تا پدر بزرگ میشه یا با دو تا مادر که همجنس هستن بزرگ میشه، اینها گرایشات روحی روانیشون مسلما تغییر پیدا میکنه. قانون از ما سوال میکنه خب ابتدای این کار اینجوریه، نهایتش به کجا ختم میشه؟
بسیار خوب خانم امین. آقای امینی در بحثشون رفتن به این سمت که خب مثلا بچه‌ای که توی چنین خانواده بزرگ میشه که خانواده همجنس هستن دچار مشکلات میشه و جامعه ازش سوالهایی میپرسه که میتونه سوالهای چالش برانگیز باشه برای اون و اون رو با چالشهایی روبرو بکنه. آیا بحث نباید به این سمت بره که خب جامعه چرا اساسا چنین پرسشهایی داره از چنین کودکی؟
شما جواب سوال رو تا حدودی خیلی کوتاه و مختصر و مفید دادید. راهنمای در واقع بیماری های بین المللی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و توی این حتی ترانسکشوالیتی از لیست بیماری ها خارج شده. میخوام بگم هیچ گونه بحثی در رابطه با اینکه گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی افراد رو ما بخوایم دسته‌بندی کنیم و بعد از در واقع علم پزشکی هم بخوایم که تغییرش بده. خب تا کنون ثابت شده که چنین چیزی نه ممکن هست و نه انسانی. تمام این روش‌های درمانی که برای گرایش جنسی افراد توصیه میشه روش‌هایی هستن که در به عنوان در سطح جهان به عنوان شکنجه پزشکی ازشون اسم برده میشه. چیزی که آقای امینی عنوان میکنن در رابطه خانواده، ببینید خانواده که یک شکل نداره، از زمان به وجود اومدن بشر که یک شکل نداشته. خانواده در طی روندی به این خانواده هسته‌ای بدل شده، زن، مرد و کودکان. و آنچه که ما بهش در واقع میخواییم اعلام وفاداری بکنیم، فضای امن برای کودک، برای رشد و پرورشش. این فضای امن واقعیت اینه که در بسیاری، تأکید میکنم در بسیاری، در برخی از کشورها در قالب خانواده ها موجود نیست. شما نگاه بکنین به این همه خشونت به بچه ها توی خونه، به این همه آزار جنسی دختر بچه ها و برخم پسر بچه ها در خانواده ها، این همه فشار زنان توی روابط زناشویی، این همه سرکوب زنان در مناسبات مردسالارانه. در واقع میخوام بهتون بگم اتفاقا این ما هستیم که میبایست بیایم و بگیم شما نه تنها نتونستین قانون گرم خانواده رو رو به دیگر جنسگرایان بگیم، بگیم نتونستین اجرا کنیم، بلکه برای ما هم نمونه های بدی بودیم. خب دختر من در یه همچین محیطی بزرگ شده، من میخوام بپرسم کی میتونه به خودش اجازه بده که دختر من که یک آدم بسیار اجتماعی هست، با روحیه بسیار شاد، اهل کار جمعی، هنرمند، درسش عالی، کی میخواد بگه که بچه من به لحاظ روحی دچار آسیب هاییست؟ اصلا این چه حرفیه که ما بیاییم بر اساس این که گرایش مادر یا پدر این فرد چی هست تعیین کنیم که بر اون بچه چه خواهد گذشت؟ بچه من از داشتن دو مادر در تمام زندگیش لذت برده، پدرش رو هم داشته. شما دارین الان به ما در واقع میگین بچه ها از وقتی به دنیا میان چششون دنبال پدر و مادره. نه، بچه ها اون کسایی که بهشون محبت میکنن، کمکشون میکنن، در کنارشون هستن برای رشدشون، اونها رو به رسمیت میشناسن و عاشقانه دوست میدارن و احترام میذارن. و چرا نتونه دوتا زن این رول بازی بکنه؟ چرا نتونن دوتا مرد این رول بازی بکنه؟ مطمئن باشید اگه آسیب روحی هم باشه میتونیم سریعا دستبندی کنیم به دلیل فشار بیرون، که بیرون ممکنه بچه رو توی مدرسه بولی بکنن و بگن ای دوتا مامان داره، ای دوتا بابا داره، و جامعه است که اتفاقا تفاهم و تعامل رو ایجاد نکرده.
خب آقای امینی، دیدین که خانم امین حتی از زندگی خودشون و فرزند خودشون مثال زدن و شاید به این نگرانی شما از این طریق پاسخ دادن. اگه مایل باشین به این بخش میتونین اگر توضیحی دارین اضافه بکنین. و در این حال با توجه به تاکید شما بر این که خب حالا اگر علم به نتیجه رسید دین باید اون رو بپذیره، من این سوال رو هم از شما میپرسم که هر سه دین عمده ابراهیمی، ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت، به هر حال با همجنسگرایی مخالف هستن، اما در مسیحیت میبینیم که تغییراتی رخ داده و مثلا حتی بعضی کلیساها عقد شرعی همجنسگرایان رو جاری میکنن. اسلام توان چنین تغییری رو چرا تا به حال نداشته آقای امینی؟
شیعه با تمام گروهای مختلفی که به نام اهل سنت یا عامه شناخته میشن، یک تفاوت اساسی در فقه شیعه وجود داره و اونم اینه که باب علم مسدود نیست، یعنی بازه، یعنی اجتهاد بازه، فقط کافیه. چون ما اصلا حتی در ادله خودمون قائل هستیم تمام احکامی که ما داریم همه اینها ظنیه، قطعی نیست. پس بنابراین با وجود پیشرفت علم ما میتونیم خیلی از اینا رو تغییر بدیم. یه سری هست که تعبداته، تعبدات چیزیه که مربوط به عبادات میشه، اون چیزی رو که خداوند ازش نقل شده توسط پیامبر، اونا تعبداته، ما نمیتونیم تو اونا دست ببریم.
خب سوال اینه که چرا این اتفاق نیفتاده؟ چون این تغییراتو که ما الان در جامعه داریم، چرا این اتفاق نیفتاده؟
من کسانی دنبال این کار نرفتم و من باور کنید خودم شروع کردم این کارو.
آقای امینی، من یه تناقض در صحبت‌های شما می‌بینم که فکر می‌کنم شنوندگان ما هم این تناقض رو بشنون و نیاز به توضیح داشته باشن. اگر که از این صحبت می‌کنیم که همجنس‌گرایی امری است که اخلاق جامعه رو تحت شعاع قرار میده به شکل منفی، خانواده و نهاد خانواده رو از هم میپاشه، چطور شما تلاش میکنین برای در این حال که به این رو به عنوان باورتون اعلام میکنین، چطور تلاش میکنین برای تغییر اون در مثلا نگاه شیعه؟
از لحاظ حقوق بشری دارم عرض میکنم، مثلا خیلی از مسائل هست اینا محرومن در مسائل اجتماعی. توجه داریم مسائل حقوق بشری که در جامعه باید پیرامون اون بحث بشه با مسائل دینی خلط شده. مثلا فرض کنید الان ما میخوایم با قشری که همجنسگرا هستن وارد بحث بشیم و به اینا ثابت کنیم که این روشی که شما دارید غیر اخلاقیه، ولی اینو باید از دریچه علمی باشون بحث کنیم. با از طرف مقابلم کسانی که با این قضیه مخالفن بازم با اونا باید از طریق علمی بحث کنیم، تناقضی وجود نداره.
بسیار خوب خانم امین، من پرسش دیگری هم از شما دارم. به حال بسیار از متخصصان امروز میگن که انسان با تمایل جنسی و حتی جنسیت مشخص به دنیا نمیاد و این چیزی است که در روند تربیت و اجتماعی شدن او شکل میگیره. در این صورت چطور اساسا میتونیم که هیچ صفتی رو نسبت بدیم به انسانی که گرایش جنسیش چیز خاصی است، همجنسگرا هست یا غیر همجنسگرا، چطور میتونیم هیچ گونه بار اخلاقی رو اونطور که در قوانین فقهی مثلا حتی همجنسگرایی رو جرم میدونن بر این انسان ما بر دوشش بگذاریم؟
بسیاری از خصوصیاتی که ما با خودمون هم میکنیم حاصل مجموع شرایطی که درش رشد کردیم. گرایش جنسی مجموع عواملی است از آنچه که فرد باهاش زاده میشه، با آنچه که جامعه بهش اجازه میده که رشد بکنه یا سرکوب میکنه. در واقع اینها همه قابل تغییر هست، در یک شرایطی میتونه عوض بشه، در تو هویت جنسی هم به همین ترتیب. برای همین اتفاقا من خطاب با آقای امینی میگم یکی از مهمترین مطالباتی که ما داریم جرم زدایی از همجنسگرایی هست، لغو قوانینی که تحت عنوان قوانین شرعی خشونت و تحقیر و تبعیض بر همجنسگرایان رو قانونی اعلام میکنه و لااقل شرعی اعلام میکنه. در واقع آدم هایی که اعتقاد دارن به مذهب اونا رو دعوت نمیکنه به اینکه با انسانهای دیگه به محبت به مهربانی برخورد بکنن و تفاوتهای بین انسانی رو بپذیرن.
خدمت عرض کنم که محیطهای بسته اصولا خیلی تو این امر دخیل هستن، محیطهای بسته مذهبی، محیطهای بسته خانوادگی، محیطهای بسته اجتماعی، تو این که فرد بتونه مثلا اونجوری که لازمه واقعا انتخاب بکنه گرایش های جنسیش رو نسبت به یک چیزی، این باعث میشه که حتی من یادمه در ایران قدیم خیلی ها در این روستاها بیچارا چون محیطاشون واقعا بسته بود حتی رو به حیوانات می آوردن برای ارضای جنسی خودشون. این محیطای بسته به نظر من باعث اینجور عملهای ناهنجار میشه و افراد خیلی ها اصلا نمیدونن چرا اینجوری هست.
بسیار خوب خانم امین، حالا شما شاید بخواید که یک جمع‌بندی بکنید در این بحث، شاید بخواید که خیلی کوتاه و مختصر از عمده‌ترین مشکلات جامعه همجنسگرا در ایران صحبت بکنید، چون مثلا آقای امینی دارن صحبت میکنن که این رو مسئله همجنسگرایی رو امر غیر اخلاقی میدونن اما معتقد هستن که حقوق شهروندان همجنسگرا باید رعایت بشه. آیا اصلا چه این چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم که حقوق همه گروه ها محترم شمرده بشه در جامعه ایران؟
ما یه سری کلیشه ها وجود داره، یک سری در واقع پیش‌فرض ها وجود داره که بر اساس واقعیت موجود نیست. ما فکرهایی میکردیم، فکر میکردیم همجنسگرایی به این دلیله که ما محیط های مردان زنانه رو به اصطلاح از هم تفکیک کردیم، اجازه رابطه دو جنس رو ندادیم، پس ملت تصمیم گرفتن برای ارضای نیازهای جنسیشون با هم در واقع این نیاز رو برطرف کنن. خب این همجنسگرایی نیست، همجنسگرایی یک روش زندگی است. دقت بکنید، همجنسگرایی رفع نیاز جنسی با یک جنس نیست. به این ترتیب میخوام بگم که وقتی که از همجنسگرایی صحبت میکنیم و این رو مربوط میکنیم به اینکه در محیطهای بسته بیشتر دیده میشه، خب برعکس اتفاقا ما در مورد بسیاری از کسانی که به عنوان همجنسگرا برونایی کردن، آشکارسازی کردن، به خصوص در اتا زنان و دختران و پسران ایرانی، بعد از اینکه از ایران اومدن به خودشون اجازه دادن این کار رو بکنن، در صورتی که در محیطی قرار گرفتن که خیلی راحت میتونستن با جنس مخالف رابطه بگیرن. همجنسگرایی در ایران جرم هست تا حد اعدام و میدونیم که با وجود تمام محدودیت‌ها برای رابطه دختر و پسر به مراتب بیشتری روابط وجود داره تا سالها قبل، تا قبل از انقلاب. ببینید وقتی ما یه هنجاری تو جامعه تعریف میکنیم و اون رابطه زن و مرد، خب هر چیز خارج از اون رو ناهنجار میپنداریم. این هنجارها توسط بشر تعریف شده، به نظر ما باید توسط خود این جامعه بشری هم بازتعریف بشه. تنها حکومت نیست متاسفانه تو ایران، تنها نهادهای مذهبی آموزشی و پزشکی نیستن، درمانی نیستن که آسیب میرسونن تنها نهادهای انتظامی نیستند، بلکه متاسفانه خانواده ها و دوروبر روابط اجتماعی بچه ها تاثیر بسیار بسزایی داره. من امیدوارم چنین برنامه هایی یادمون بیاره که اجازه نداریم انسانی رو به خاطر انتخابش در عشق و زندگیش سرکوب بکنیم.
بسیار سپاسگزارم شادی امین و مشتبه امینی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.